سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحلوب. قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. عنایت فرمودید که این فراز از فرموده مولایمون ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون آخرین لحظات حیاتشون در روز عاشورا، خطاب به مردمی که هنوز در حیات حضرت میخواستن به خیام او حمله ور شوند، فرمودن: ای شیعیان و پیروان ابی سفیان و آل ابی سفیان، اگر شما دین ندارید و از معاد نمیترسید، پس در دنیا آزاده باشید. بحث‌هایی داشتیم، ادله‌ای رو ارائه کردم که آزادگی با دین و ترس از معاد منافات دارد یا نه. اگر دین ندارید آزاده باشید، این معناش چیه؟ مگر نمی‌شود دین داشت و آزاده بود؟ اگر از معاد نمی‌ترسید آزاده باشید. اونهایی که از معاد میترسن، فردای قیامت رو حساب میبرن، به فکر روز باز پسین هستن، اونها آزاده نیستن. مسلماً منظور این نیست. باید توجه داشت که ابی عبدالله علیه السلام یک مطلب بسیار مهم و سازنده رو در انسان پروری بیان می دارن، به این معنا که آزادگی به معنای رهایی و از قیدها و تعلقات و وابستگی ها جدا شدن معنا پیدا می کند. و لذا گاهی ما از یک سلسله قیودات خود را آزاد می کنیم که آزادی از اون قیودات پسندیده نیست و گاهی نسبت به برخی از قیودات خود را آزاد و رها می کنیم که پسندیده است. اصل کلمه حریت و آزادی به معنی از قیودات رها شدن است، ولی کدام قیودات و رهایی نسبت به چه مقیدات؟ ما ابتدا در درون خودمون، بعد نسبت به بیرون خودمون در دنیای درون، اون قیدها و تعلقاتی که بر اساس جنبه شهوانی و وابستگی‌های به بعد حیوانی وجود ما برای ما معنا پیدا می‌کند، اگر از این قیودات رها شدیم آزادیم، و این آزادگی هم خیلی ارزنده است. مثلا اگر در دنیای درون ما خودخواهی‌ها، تمایلات به ارضای خواسته‌های شهوانی و ارضای بعد منیت دنیای وجود، اینها یک سلسله قیودات است، ما بتوانیم خودمون را از این قیودات رها کنیم، خب کار بسیار خوبی کرده ایم، آزادیم نسبت به این قیودات. اما اگر خودمون را از عقل رها کنیم، از اندیشه و تعقل و تحلیل مسائلی که از فکر و اندیشه به او میرسیم، خودمون را از اونها هم رها کنیم، اینجا هم آزادیم، ولی آزادی غلط، آزادی ناپسند. همان گونه که اولین جلسه عرض کردم، اگر ما از نظر علم نگاه کنیم، یک سلسله قیودات را علم به ما می آموزد، می گوید می خواهی سالم باشی، تنومند باشی، بدن شما شادابی لازم را داشته باشد، باید مقید شوی، این غذا را بخوری، اون غذا را نخوری، این دارو را مصرف کنی، اون دارو را مصرف نکنی. این قید قیدی است که از علم و درک و شناخت برمی خیزد. حال اگر قیدی را که عقل برای من معین می کند، می گوید بر مبنای معیار عقلی تو نمی توانی این گونه زندگی کنی، خود را مقید به این قید کن، اینجا که نمی توانم از این قید آزاد شوم. اینجا اگرچه از نظر لغت آزادی هست، ولی در واقع رها شدن، یله شدن، بیبند و بار بودن است. بهترین تعبیر فارسی برای این معنای آزادی بیبند و باری است. بیبند و باری را هیچ موجودی نمیپذیرد اگر بخواهد بفهمد، و اگر هم فهم نداشته باشد مثل حیوانات، اونها بل اجبار در زندگی حیوانیشون قیوداتی رو بر مبنای قانون خلقت قبول میکنن. مثلا اگر یک پرنده روی درختان پرواز میکند و یک ماهی در اعماق آبها، این قید را طبق نظام تکوین و خلقت بل اجبار پذیرفته است که هیچ وقت پرنده خود را چون ماهی تو آب نمی برد و ماهی خود را چون پرنده از آب بیرون نمی اندازد که پرواز کند. این جبریست، تکوینیست. ما انسان‌ها چون با فهم و درک و علم خود بناس پیش رویم، می آییم قیوداتی را برای خودمون معین می کنیم. هرچه علم و درک و عقل و فعلا در حد خودمون، حالا بحث از نظر دین و از نظر خدا، از نظر پیغمبر و امام، اون بحث دیگری است که نزدیک می شوم. اما از نظر خودمون هم اگر دقت کنیم، علم ما، درک ما، فهم ما به ما می فهماند ما باید یک مقیداتی رو برای خود معین کنیم. یکی از نویسندگان مشهور مغرب زمین که علل قاعده همگی با نام او آشنایید و این کتاب او هم اونقدر معروف است که همگی نام این کتاب رو شنیده اید، مونتسکیو و کتاب معروف روح القوانین، صفحه 4، همون اولای کتاب روح القوانینه. و روح القوانین، بحث قوانین، قانونها، یک سلسله مغیرات، مقررات، یک سلسله مقیدات، یک سلسله پایبستها که برای انسان مطرح می شود. میگه انسان چون موجود حساسی است دچار هزار هوس می گردد. خب بله، درست. انسان یه موجودی است، هوسهای گوناگون، امیال گوناگون، تعلقات گوناگون حیوانی و شهوانی ممکنه در دنیای درون این انسان گل کند و زبانه بکشد. و یک چنین مخلوقی که گرفتار هوس خود می باشد، مخلوقی که ترس از هوس و گرفتاری هوسرانی ممکنه او رو بیچاره کنه و به یک سلسله از گرفتاری ها بکشانه، هر لحظه ممکن است خالق خود را فراموش کند. و حتی چنین مخلوقی هر لحظه خود را فراموش می کند. این نکته ای که خود را فراموش می کند، دقت کنید، یعنی مثلا هوس شهوترانی، هوس وابستگی های به ابعاد مثلا غریزه جنسی، یک انسان را اونقدر شیفته ارضای این غریزه بنماید که یادش رود من انسانم، اخلاق برای من مطرح است، وابستگی های انسانی و معنوی و روحانی هم برای من انسان مطرحه، خود انسانی رو فراموش کنه، در اثر درگیر بعد شهوانی شدن خود انسانی رو فراموش میکنه، خدا را فراموش میکند، و بلکه هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش نماید. اینم درسته، یعنی بنده الان هوسم گل میکنه برای ارضای هوس خودم، حقوق دیگران، ارزش هایی که برای افراد جامعه من مطرحه، یک سلسله حقوقی که باید در جامعه برای دیگران من رعایت کنم، همه رو ندیده میگیرم، در اثر این ندیده گرفتن، یعنی اونها را فراموش کردن، به حقوق اونها تعدی میکنم. یه نمونه کوچولو، یک کمی حساستر عرض میکنم. مثلا اگر من بخواهم در یک شهری رانندگی کنم که پر جمعیت و شلوغ است، اگر به اقتضای عقل رانندگی کردم و علم، به اقتضای هوس و جنبه های شهوانی خودم، به اقتضای عقل، میگه رعایت عابر پیاده رو باید بکنی، رعایت چراغ قرمز و سبز رو باید بکنی، رعایت حق تقدم با راننده سمت راست تو فرعی و از هی مقرر چنین چنان، اینا رو عقل میگه، علم میگه، تجربه میگه، دانش بشر میگه، بهتر زندگی کردن در این عالم، اینها رو احتیاج داره. اما اگر بر مبنای هوس بنا شد انسان پیش رود، دیگران را فراموش میکند، خود را فراموش میکند، خدای خود را هم فراموش میکنه. حرف درستیه. دیگران را فراموش میکنه، چنان میتازونه. آقا مردم اذیت میشن. مردم کیه؟ مردم چیه اصلا؟ اونقدر غرق خواسته های شخصی خودش هست، اصلا توجه نداره که مردمی هم مطرح هست. من باید ارضا شوم و به خواسته های خود برسم، مردم اذیت شدن بشوند، پس یادش میره که دیگران حقی دارن، خودش رو هم فراموش کرده. چرا؟ چون الان تو بر اساس اون بعد هوسرانیت این حرف رو میزنی، اما اگر با خودت خلوت کردی، به نهاد انسانی و به وجدان ارزنده درونی خودت برگشتی، نمیگی وای این چه کاریست که من میکنم، پس معلوم موقعی که داری عبس میرانی یادت رفته که من حقیقی من یه چیز دیگری هم میخواد. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. کار دیگران بیگانه کار خود، یعنی وقتی با اون بعد انسانی خودت توجه نمی کنی، خود واقعی خودت رو کنار گذاشتی، خود غیر واقعی که بیگانه است به جای خود واقعی گذاشتی. این انسان، انسان آزادی نیست، انسان گرفتار هوس است. چون انسان گرفتار هوس است، خود واقعی انسانیشو در بند کرده، اسیر ساخته. این برده است، این بنده است، بنده هوس های خودش. پس خودش یادش رفت، دیگران هم یادش رفت، خدا هم یادش میره. یعنی من اگر بر معیار اون چه خدا میخواهد بخوام حرکت کنم و راه بروم، از در منزل خارج میشم تا بیام اینجا، اینجا سخن بگم، برگردم، بشینم، بنویسم، با شما حرف بزنم، حرکتی بکنم، تمام انگیزه هایی که برمیخیزد، انگیزه برای خدا، انگیزه برای ارضای خواسته های شخصی خودم، هرچه خدا در دل من زنده تر شد، خواسته های شخصی من بیشتر میمیره. هرچه برای خواسته های شخصی خودم بخوام کار کنم، خدا بیشتر فراموش میشه. دو کفه ترازوست، خود یا خدا. هرچه خودیت قوی تر شد، خدایی بودن ضعیف داره. هرچه خدایی بودن قوی تر شد، خودیت فراموش میشه. انسانی که گرفتار هوس است، خودیت فراموش میشه، خودیت حیوانی نه، چون گرفتار هوسه. پس این برده هوس خودشه. لذا مونتسکیو در کتاب روح القوانین صفحه 4 وقتی به این بحث میپردازه چی میگه؟ میگه انسان چون موجود حساسی است، دوچار هزار هوس میگردد و یک چون این مخلوقی که گرفتار هوس خود میباشد، هر لحظه ممکن است خالق خود را فراموش کند و حتی چون این مخلوقی هر لحظه خود را فراموش میکند و بلکه هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش نماید. به همین جهت، پس حالا که انسان یه همچون موجودیه گرفتار این حالتهای فراموشی و خودباختگی و خود از دست دادن و گرفتار هوای نفس و برده امیال خود شدن است، به همین جهت است که خداوند عالم به وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود می‌خواند تا از یاد خدا و خالق خود غافل نگردد. پس یک، خدا قوانین مذهبی می‌فرسته. در قوانین مذهبی، حالا عالی‌ترین شکلش که من و شما معتقدیم اسلام، ببینید تمام اعمال روزمره ما در صورتی جنبه عبادی، عبادی. عبد یعنی چی؟ یعنی کسی که از تعلقات حیوانی، یک در درون آزاده، دو در بیرون از وابسته بودن به شیطان و عوامل شیطانی آزاده، وابسته به تعلقات عقلانی و خدایی است. این میشه عبد به معنای دینی که ما میگیم. لازمه عبودیت هر امری این است قربتن الالله. نماز قربتن الالله نباشد، ویلون للمسلین. خوردن قربتن الالله باشد، اکل المؤمن عباده. پس ما با قوانین مذهبی مبنای من را در نظام اسلامی این داریم که در زندگی یه قلاده به گردن من بندازیم، سرشو بدیم به دست خدا. در قالب تعبیر عبد او شدم. پس این قلاده و این گردن بند و این افسارم را به دست هیچ که نخواهم داد، نسبت به هر چه غیر خدا یا غیر خداییست آزادم. به هر نسبتی که به خدا وابسته نیستم، این قلاده من سرش رو میدم به عوامل دیگر. پس به همون نسبت من برده میشوم. پس خداوند به وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود می‌خواند تا از یاد خدا و خالق خود غافل نگردد. فیلسوفان و معلمین اخلاق او را به وسیله قوانین اخلاقی نسبت به خودش متوجه می‌کنند. مرحوم میرزا حبیب خراسانی، فقیه، عارف، شاعر معروف قرون اخیر که مرد استثنایی عجیبی بوده است، وقتی که تو یک تحول روحی قرار میگیره، مدتی درس و بحث و کلاس و همه رو میذاره کنار، یک سوز و گدازی پیدا میکنه. حاصل سوز و گداز اون دیوان میرزا حبیب خراسانی است. به این نکته‌ای که اینجا من دارم میخونم میرسه. این بیت چه زیبا این رو معرفی میکنه: گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. میگه فیلسوفان و معلمین اخلاق او را به وسیله قوانین اخلاقی نسبت به خودش متوجه میکنند تا خود را فراموش نکند. من که هستم؟ من چه میخوام؟ ببینید، یه فردی که به شدت عصبانی میشه، بر مبنای روحیه عصبانیت، تندخویی، اون حالت خشمی که الان در دنیای وجودش گل کرده، ممکنه 4 تا فحش رکیک بده، احیانا 4 تا مشت و لگدی هم پرتاب کنه، ولی وقتی که آرامش لازمش رو پیدا کرد، یه مقدار به خود فرو رفت، متأثر میشه یا نه؟ خجالت میکشه یا نه؟ ناراحت میشه یا نه؟ لااقل یه عده اینجوری هن. حالا اگر بعضی ها اونقدر در بدی جلو رفتن که این بازگشت به خیشتن رو ندارن، اون دیگه بیماری خطرناکیه. اما در حالت عادی عصبانی شد، فحش داد، تندی کرد، بعد یه مقداری که خلوت میکنه با خودش، خجالت میکشه. این نشانه چی هست؟ یک خود واقعی من دارم، اون بعد رحمانی وجود منه. یک خود حیوانی شهوانی دارم، اون من حیوانی منه. من در موقعی که عصبانی شدم، خشم و شهوت در من گل کرد، بر اساس خود حیوانی اقدام میکنم، خود انسانی رحمانی رو فراموش میکنم. این انسان خود را فراموش کرده است. وقتی خود را فراموش کرده است، خود انسانی را، اعمال خود انسانی انسان از او سر نمیزند، بر اساس خود حیوانی کار میکند، اعمال خود حیوانی از او بروز میکنه. این انسان میشه یک حیوان. لذا ما نیاز داریم هی به ما یادآوری کنن به خودت برگرد، خودت رو بیاب، ارزش‌های انسانی رو در خودت پیدا کن. همین خواسته‌های شهوانی نیست. او را به وسیله قوانین اخلاقی نسبت به خودش متوجه می‌کنند تا خود را فراموش نکند و از خطاها مسون بماند. قانون‌گذاران نیز بشر را به وسیله قوانین سیاسی و مدنی به وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می سازن. تمام اونهایی که تو دنیا قانونگذاران سیاسی هن، مجالس مقننه کل کره زمین چی کار داره می کنه؟ به اندازه فهم خودشون میان آقا این قانون رو بذاریم برای جامعهمون بهتره، مردم این کار رو بکنن، فروشنده این کار رو بکنه، خریدار ضابطش این باشه، معلم این گونه، دولت این گونه، ملت این گونه. حالا اینا یا صحیحه یا غلط، ولی به هر حال طرح می کنن. طرحش برای چیه؟ برای اینکه اگر بنده مثلا فرض کنید کارمند یک اداره ای هستم، آقا طبق چه معیاری در اتاق کارت برای دیگران کار میکنی؟ دل بخواهیم. یعنی چی؟ هر ساعت دلم خواست میرم پشت میزم، هر ساعت دلم خواست در اتاقم از تو قفل میکنم، هر ساعت دلم خواست در رو وا میکنم، هر ساعتی حالش داشتم مراجعه مردم جواب میدم، حالا امروز دنگم گرفته که هر کی از این در تو اومد قدش بلند کارش را بندازم، قدش کوتاه کارش را نندازم، یک در میون حساب کنم، اذیت کنم. دل بخواهی میشه دیگه این کارا؟ اینا رابطه انسانی میشه؟ به هر حال باید یه معیاری در کار باشه. میگه نه خیر آقا، باید طبق این معیار، این ضابطه، شما بر این اساس در جامعه کار بکنید. پس اینجا اگر مثلا به قول ایشون قوانین سی قانون گذاران نیز بشر را به وسیله قوانین سیاسی و مدنی به وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می سازند تا مردم را فراموش نکنند، زیرا انسان برای زندگی در جامعه خلق شده است و به تنهایی ادامه حیات برای او امکان پذیر نمی باشد. خب این حرف درستی. به هر حال ما تو جامعه زندگی میکنیم، حتی دقیق تر از گفته مونتسکیو. اینجا دقت بفرمایید، فرق بینش یک انسان بر اساس قوانین و حقوق انسانی با نگرش مذهب و وحی در حقوق انسانی، یعنی چقدر فرق میکنه؟ میگه چون ما زندگی اجتماعی داریم و نمیتوانیم تنها زندگی کنیم در زندگی اجتماعی، اگر من اونجور دلم میخواد عمل کنم، شما اونجور دلتون میخواد عمل کنید، درگیری ها درست میشود و مشکل پیش میاد، پس باید ضابطه مطرح بشه. پس آزادی و حریت در شؤون زندگی اجتماعی این نیست که هر جور من دلم میخواد نسبت به شما عمل کنم، شما هر جور دلتون میخواد نسبت به من عمل کنید. باید یک قانون این وسط باشه، یه مقرراتی باشه، تکلیف من و شما رو با هم دیگه روشن کنه. اما دین چی میگه؟ از این بالاتر میگه. این درست غلط نیست، ولی از این بالاتر میگه. بالاتر میگه چیه؟ میگه اگر بر فرض شما خواستی منزوی تنها در یک دیری، در یک صومعه‌ای، در یک بیابانی تنها زندگی کنی، باز هم آزادی معناش چیه؟ اونجا کسی دیگه نیست تو اذیتش کنی. تک تنها توی بیابون من 10 سال اونجا زندگی میکنم، یه نفر انسانم بر فرض نمیبینم، باز هم حریت و آزادی یا بردگی برای من در اون زندگی فردی 10 ساله اون بیابان کاملا مطرحه. چطور؟ من برده هوای نفس خودم هستم. اصلا علتی که منزوی شدم برای خودخواهیمه، برای اینکه مردم بگن فلانی رو این چه عابد زاهدی است، از خلق بریده است و به گوشه‌ای خزیده است، تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است، گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقی است. خود این بندگیه، بنده اون خودخواهی شخصی خودم هستم، ولو 10 سال اونجا من تکلیف دارم. تکلیف چیه؟ ببینم اقدامات روزمره من بر اساس بعد انسانیمه یا بعد حیوانی. پس یه مرحله بالاتر میشه. پس حریت و بردگی، یک در رابطه با خودم و از درون خودم، دو در رابطه با دیگران و بیرون خودم. من نسبت به خودم آزاد زندگی میکنم یا برده؟ اگر مطیع عقل بشم من برده نیستم، آزادم، چون ارزش ها رو دارم رعایت میکنم. اما اگر مطیع هوای نفس شدم برده ام، چون ارزش ها را نشناختم، تابع ضد ارزش ها شدم. میایم در بیرون، همون گونه که در درون هوای نفس از بعد شیطانی است، عقل از بعد رحمانی، در بیرونم ابلیس هست و عوامل ابلیسی و خدا و عوامل خدایی. اگر سرسپرده خدا و عوامل خدایی شدیم، احراریم، آزادگانیم. اگر سرسپرده شیطان و عوامل شیطانی شدیم، چه هستیم؟ بردگانیم. لذا عوامل خدایی میخواهن ما را از تعلقات پس جدا کنن، عوامل شیطانی میخواهن ما را به تعلقات پست وابسته کنن. اجازه بدید یه نمونه براتون از نهج البلاغه بخونم، یه نمونه از تاریخ طبری، که بحث فقط ذهن گرایانه نباشه، ایدئالیستی تنها نباشه. شما در مرحله واقعیت‌های عملی نگاه کنید چقدر فرق میکنه. نامه 62 نهج البلاغه که اصل این بحث مربوط به بحث صبح‌های بنده است و من مفصلشو میذارم برای صبح، اما قسمتی که مربوط به امشب بحث بنده است چیه؟ حضرت امیر علیه السلام در این نامه 62 نهج البلاغه مطلبی رو نوشتن، خطاب به مردم مصر، به جناب مالک اشتر دادن که به مصرش میبرن ببرن برای مردم مصر. عرض کردم غیر از فرمان مالک اشتره، اونجا درد دل میکنن با مردم مصر نسبت به مسلمونای بعد از پیغمبر اسلام، بعد از رحلت پیغمبر اسلام، که این مسلمونا چجوری شدن، عمراشون چجوری شدن، خلفاشون چجوری شدن، تا میرسه به این عبارت که بنده مورد نظرمه، دقت بفرمایید: و انی، قسمت‌های تقریبا نیمه متمایل به آخر خطبه، و انی الا لقاء الله لمشتاق، من آرزوی مرگ دارم که برم به ملاقات خدا توی مردم نباشم، مردمی که اینقدر روحیات پست آلودگی پیدا کردن، و حسن ثوابهی لمنتظرون راجن، من امید و رجا دارم به اون ثواب خوبی که خدا برای حق جویان در این عالم قرار داده، ولکننی اسا ان یلی امر هذه الامته سفهاؤها و فجارها، اما چیزی که منو قصه دار کرده، چیزی که غم به دل من میندازه، که حالا اگه من آرزوی مرگ دارم، خدا مرگ منم برسونه برم، ولی چه چیزی منو ناراحت میکنه، اونه که ان یلی امر هذه الامه، ولایت این امت را، سرپرستی این امت را، امارت و زعامت این مردم را، سفهاؤها و فجارها، افراد سفیهان و افراد فاجر عهده‌دار شوند. سفها جمع سفی، فجار جمع فاجر، کسانی که زشتن، بدن، گناهکارن، آلودن، یعنی شیطانین. سفیهان یعنی عقل، درک، اندیشه در اونها حاکم نیست، بلکه هوای نفس در اونها حاکمه. اینها بیان امارت مردم رو به دست بگیرن. فیت فای نتیجه، در نتیجه وقتی امرای شیطانی بر مردم مسلط شدن، در نتیجه فیت تخذو مال الله دولا، بیت المال و مال را بین خودشون به همدیگه پاس میدن، این به اون حواله میده، اون به این حواله میده، نون به همدیگه قرض میدن، تو خودشون میگردونن، شکمای خودشون رو سیر میکنن، و عبادهو خولا، و بندگان را برده خود بار میآورن، و عبادهو یعنی عباده، هو یعنی خدا، عبادهو و عباد خدا را خولا، برده برای خود می سازن. یعنی دین، پیغمبر، امام، مربی، پیشوا، تکلیفش چیه؟ ما را از بندگی شیطان در بیاورد، بنده خدا کند. عیناً امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماین خداوند انبیا را برانگیخت، مبعوث کرد تا شما انسانها را لیخرجه، خارج کند، من عبادت الاوثانه الى عبادته، از بت پرستی ها به پرستش پروردگار، از دلبستگی های به عوامل پست دنیوی به سوی ارزش های والای الهی. یه مثال عرض کنم: اگر شما در یک جمع 20-30-50 نفره مهد کودک دیدید علاقه به اسباب بازی، علاقه به یه سری بازی‌های اقتضای سن 4 و 5 و 6 وجود داره، نگران می‌شوید؟ نه، اقتضای سن اونهاست. شما هم به عنوان مربی، چون سر کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، من کان اندهو سبیون فلیت سابله، شما با اونا بازی میکنید، شما با اونا قصه میگید، شما هم ادا اطفار بچگی در میارید اونا رو سرگرم کنید، این یک مأموریته. اما اگر شما به یک کلاس 50-60 نفره دوره دانشگاه و مثلا تحصیلات مراحل سن بالاتر رفتید، دیدید دارن بازی میکنن، قصه میگن، با اسباب بازی بازی میکنن، اینجا باید فریاد برآورید، نباید بگید اب نداره، برای منم راحت تر، منم قصه میگم، با هم بازی میکنیم، کشتی میگیریم، ترم تموم بشه ما حقوقمون میگیریم، ما کاری به حرفا نداریم. این خائن نسبت به علمه، این خائن نسبت به شاگردانه، این جنایتکار در حق اون کلاسه، چون به جای این که شاگرد را متوجه کند داری اشتباه میکنی، دین آمده است، پیغمبر آمده است، خلیفه پیغمبر در جای پیغمبر این وظیفه را دارد. ما انسان‌ها چون گرفتار هوای نفس خود می شویم و در شؤون اجتماعی هم مجموعه هواها دست به دست هم میده، زندگی هوسرانی حیوانی پیدا می کنیم، فریاد بکشن سر ما، بگن دست بردارید، کودکی رو بذارید کنار، بچگی رو فراموش کنید، دیگه به رشد لازم رسیده اید که زندگی انسانی بکنید. اما به نام مربی و به نام پیشوا و به نام خلیفه مردم را عبد بار بیاورن به جای اینکه میخوان آزاد بار بیارن. خب این از تعمیر داره گله میکنه. چجوری عبد بار میآوردن؟ از تاریخ طبری نمونه براتون بخونم. تاریخ طبری این چاپی که من دارم جلد 3 صفحه، مطلب بسیار عجیبی است، 373. تاریخ طبری رو دیگه آشنایید، به مناسبت هایی من تکه هایی از این رو برای شما خوندم که یه نویسنده قوی متعصب اهل سنت که سعی هم دارد گاهگاهی، نه گاهگاهی، خیلی وقتها حقایق شیعه رو بکوبه و یک جوری حقیقت رو مخفی کنه. در این حال جلد 3 کتاب تاریخ طبری، این چاپ بنده، وقایع سنه 34، چون کتاب چاپای مختلف داره، اگر کسی به چاپ دیگه خواست مراجعه کنه وقایع سال 34 رو ببینه. در وقایع سال 34 در این چاپ صفحه 273 میگه فارسل عثمان الی معاویه ابن ابی سفیان. عثمان فرستاد سراغ معاویه. خب معاویه میدونید یک مهره عجیبی است در شیطنت. شیطان درونی ما چقدر قویه. دیشب بحث کردم، گفتم وای از ماها که از شیطان درونیمون نترسیم، از این هوای نفس درونیمون نترسیم، در صدد فرار و کوبیدن این شیطان درونی و هوای نفسمون نباشیم. اینو دیشب اشاره کردم. شیطان بیرونی معاویه شیطان عجیبی است. کسی که خون به دل علی می کند شوخی نیست. کسی که مردم رو اونقدر می فریبه که در جنگ صفین آقا علی رو می بینن، داماد پیغمبر، جانشین پیغمبر، مفسر قرآن، معلم ارزش ها و و، در مقابل این علی میستن، شمشیر میگیرن. تازه اونایی که با علی علیه معاویه میجنگن، حالا قرآنم واقعا بوده یا نبوده، از دور بالای نیزه کردن، این علی نمیتواند به این مردم بگه بابا دروغ قرآن نیست به جنگید، یک همچون مهره یه معاویه، چیز ساده ای نیست. عثمان هم دید خب به دردش میخوره. فارسل عثمان الى معاویه ابن ابي سفيان و الى عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح و الى سعيد ابن العاص و الى عمرو ابن العاص. عمرو عاص و سعيد ابن عاص و عبد الله ابن عامر و وائل عاصم ابن وائل سحب، اینا دیگه مهره های عجیب شیطون های اون زمان. اینا همه رو نوریان مر نوریان را طالبن. دیگه معلومه که هر کسی به اقتضای سنخیت خودش که خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در این کتاب عظیم شیعه در اسلام، یه ابتکاری ایشون به کار زده بسیار زیبا و قشنگ، غیر از دید دیگری که راجع به تشیع بحث میکنن از این دید وارد شده. میگه شما تمام کسانی که بعد از پیغمبر دور علی جمع شدن زندگیشون رو بررسی کنید، تمام کسانی که بعد از پیغمبر در مقابل علی دور اونا جمع شدن مطالعه کنید، همین کافی است که بفهمید علی کی اونا کیان. هر کسی که ذره ای از شرافت اگر مطرح باشه نمیتونسته از علی جدا بشه و هر کسی هم که شیطنتی در وجودشه نمیتونسته از اونها جدا بشه. لذا این مهره های سردسته شیاطین زمان رو عثمان جمع کرد. دقت بفرمایید، فجمعهم، همه رو جمع کرد، لیشاورهم فی امره، تا با اینها مشورت کنه راجب کار خودش. کارش چی بود؟ گفت مردم کم کم دارن معترض میشن، یواش یواش انتقادات به من داره شروع میشه و من نسبت به این مردم ترسناکم، نکنه بر علیه من بخوان بشورن. شماها که مشاورین منید بیاید ببینیم چی کار کنم. و ما طلب علیه و ما بلغه انهم، اون چه که درخواستاش ابلاغ کرد، اینها رو جمع کرد، فلم مجتمع او انده، وقتی همه جمع شدن پیش عثمان، قال لهم، عثمان به این عده گفت، ان لكل امرئ وزراء و وزراء و نصحاء، هر امیری وزیرانی داره، ناصحینی داره، مشاورینی داره، و انکم وزرائی و نصحائی، شما وزیران منید که با شما مشورت میکنم، مستشاران من شمایید، ناصحین من شمایید، و اهل ثقتی، شما ها مورد اعتماد منید، و قد صنع الناس ما قد رأیتم، شما میدونید مردم با من چه کردن، و طلبوا الی ان اعزل امالی، از من میخوان که این فرمانده هایی که من گذاشتم اینا رو عزل کنم، اینا رو بردارم، یه آدمای بهتری جای اونها بگذارم، و ان ارجع عن جمیع ما یکرهونه الی ما یحبون، و اون چرا که اونها دوست نمیدارن میخوان من برگردم اونجوری که اونها دوست دارن من انجام بدم، یه چیزایی رو عوض کنم، به شکل دیگه در بیارم، و اجتهدوا رأیکم و اشیروا علیه، رأیاتونو با هم بریزید، فکراتونو با هم دیگه جمع کنید، کوشش کنید، فکر کنید و به من بگید چه کار کنم، راهنمایی هم کنید. فقال له عبدالله ابن عامر رأی لك یا امیر المؤمنین، عبدالله ابن عامر بهش گفت که میدونی نظر من چیه؟ بقیه این نظر رو تایید کردن. یا امیر المؤمنین، خطاب به عثمان، ای پیشوای مسلمین، ان تأمرهم به جهاد یشغلهم انکه و ان تجمرهم فی المغازی حتی یزلو لکه فلا یکونو هم احدهم الا نفسه و ما فی هم اندوباره. میگه میدونی نظر من چیه؟ یک جهادی درست کنی تحت عنوان فعالیت های جهادی، مردم رو گسیل داری برای جنگ با دشمنان، اینها رو هم تحریک بکنی تحت عنوان اجر و ثوابی که از طریق جهاد با دشمن دارن به دست می آورن، همه فکرشون مشغول اون باشه، تو هر کار اینجا دلت میخواد بتونی انجام بدی. این که تاریخ طبری جلد سوم وقایع سنه 34 صفحه 273 که یا 373 که براتون خوندم، عیناً عملا هم این کار کردن یا نکردن. و نمو مثلا آیا در زمان عمر اگر میگن کشورگشایی ها مطرح بود، ها گول نخورید، یه دلیلش این بود که اینا رو هی پراکنده میکردن کارشونو بکنن، حتی عبادت رو لوس کردن. من حالا اگه فرصت بشه براتون میگم آزادگی و بردگی خیلی حرف زیبا و قشنگیه، میخواد ملت و برده خود بار بیاره به نام نماز. چگونه؟ شبها مردم جمع میشدن ماه رمضان تو مسجد دور هم دیگه، کم کم شروع میکردن، ماه رمضان بود، شبها هم در فصلی که مثلا طولانی بوده با هم حرف میزدن، گهده میکردن، بعضی سرا بوی قرمه سبزی میداد، کم کم حرف به جایی باریک کشیده میشد، خبر دادن به خلیفه چه بکنیم، گفت این نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو اعلام کنید، واجب است به جماعت بخونیم، نماز تراویح، نماز تراویح که الان هم پرتم تراق تلویزیون ها پخش میکنند و سر صدا ویام میکنه تو عربستان. آقا یک ساعت و نیم، دو ساعت دلا میشه راست میشه، مثل شب قدر که شما صد رکعت نماز مستحبه بخونی، اینو به جماعت هم باید بخونی، اونقدری که من این رو خودم ندیدم چون ماه رمضان تا حالا مشرف نبودم، اونایی که مشرف بودن به من گفتن دیدم که وقتی امام جماعت داره یک سوره رو اونقدر طولانی میخونه که بغل دستی من خوابش برد که خورد زمین تا این مقدار. حالا این چه عبادتی است چه عرض بکنم، میگه انقدر دلا راست بشن معذرت میخوام، جونشون در بیاد حال فکر کردن نداشته باشن. تاریخ بخونید، حال فکر کردن نداشته باشه، چون فکر درد سر درست میکنه، اندیشه درد سر درست میکنه. مردم رو لا فکر بار بیاریم، مردم رو بی اندیشه و بی فکر بار بیاریم تا بتونیم در کنارش هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. خب اگر عامل بیرونی میخواهد ما را به سوی ضد ارزش بکشاند، یعنی ما را وابسته به چی بکنه؟ وابسته به خواسته های شیطانی خودش. وابسته کردن به خواسته های شیطانی خودش یعنی ما را برده کنه. امام حسین علیه السلام چی میگه؟ و الم یکن لکم دینون، دین ندارید؟ کالا انشالله فردا شب میگم آزادگی از طریق دین یعنی چی؟ دین ندارید، آزادی دینی رو فعلا من نمیگم. ولا کنتم لا تخافون المعاد، از معاد نمیترسید، آزادگی بر مبنای ترس معادم فعلا به شما نمیگم. فکونو احرارن فی دنیاکم، طبق همین ضابطه های دنیوی هم حساب کنید. برده کی هستید؟ یزید؟ اصلا دین نه آقا، رو معیار ارزش های دینی نه، رو معیار قیامت خدا پدر شما رو ممکنه در بیاره بگه دنبال یزید رفتی، اینم نه، بر مبنای شرافت یک انسان در عالم انسانی شما دم از کی میزنید؟ یزید؟ جز فساد چیز دیگه داره؟ جز آلو. پس این مقدار آزاده باشید، یعنی کسی که حسین رو قبول دارید، یک آزادی دینی رو بشناس، آزاده باش بر اساس دین. آزادگی بر اساس دین رو فردا شب انشالله بحث میکنم. دو، آزاده باش بر اساس روز قیامت، اونجایی که بناس چهره ها یوم تبل السرائر، ببین برده تو را معرفی میکنن یا آزاد. اینا اگر نبود، لااقل رو معیار شخصیت‌های انسانی هم شده، یه مقدار همین حرفا رو فکر کنید. همین مثلا آقا بنده فرض کنید مذهب ندارم، قیامت رو هم قائل نیستم، آقا طبق شرافت انسانی تعدی به ناموس مردم رو شرافت انسانی زشت میدونه یا نمیدونه؟ هر انسانی که شرافت انسانی داره، فرض ما آدم نیست که خدا مو از ماست بکشه، آقا اگر شرافت انسانی رو حساب کنیم، شما میپسندید به ناموس شما نظر سو داشته باشن؟ چرا به ناموس مردم نظر سو دارید؟ انسان اگه شرافت، اون حیوانی که این قیدها براش مطرح نیست. امام حسین علیه السلام یه فریاد عجیبی رو داره تو عاشورا، اونم افتاده رو زمین، از اسب افتاده پایین، دیگه نیرو نداره، تکیه به شمشیر کرده، حرکت نمیتونه بکنه، میبینه این مردم دارن به طرف خیام میرن، داره میگه یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی شما دینتون که دین ابو سفیانیه، دین ابو سفیانی که آزادی دینی نداره، دین ابو سفیانی که آزادی ترس از معاد نداره، ولی بالاخره انسان که هستید، مگر این که بگویم حیوان شدید و درنده، وگرنه من با شما جنگ دارم؟ این زن و بچه با شما چه گناهی کرده؟ وجود مقدس قاسم ابن الحسن علیه السلام 13 سالشه. همین نمونه رو ببینید، آزادی، بردگی. خوب دقت بفرمایید، زمان شهاده بحث نیمه کار است، عمری باشه فردا شب پی میگیریم. هنوز یه تیکه دیگه از نهج البلاغه که دیشبم نخوندم، باز نخوندم، بعد عرض میکنم انشاءالله که این آزادگی و این بردگی معلوم بشه چیه. امام مجتبی علیه السلام وقتی از دنیا رفتن، تا عاشورا 11 سال فاصله بوده، قاسم ابن الحسن 13 ساله، پس زمان شهادت باباشون 2 سالشون بوده. یعنی از 2 سالگی تا 13 سالگی، یعنی این دوران عمر تا اون چی یادش میاد، خودش رو زانوی عمو دیده که عمو امام حسین علیه السلام. اصولا بچه ها معمولا پسر بچه ها، دختر بچه ها ممکنه یه مقدار با عمه با خاله بیشتر انس بگیرن، پسر بچه ها معمولا با عمو و دایی خب انسی دارن، به خصوص اگر یتیم باشن. بچه های یتیم معمولاً به عموها که میرسن به یاد باباشون بیشتر میفتن، یا داییها محبتی به بچه یتیمها میکنن که یه مقداری خلع روحیشون نسبت به پدر که از دست دادن پر کنه. این طبیعیه. حالا اگر عمو یا دایی خیلی مهربان و عاطفی و پرمحبت باشه، این دیگه خیلی اوج. عمو کیه؟ امام حسین. فرزند کیه؟ جناب قاسم ابن الحسن، از سلاله پیغمبر. اینم خودش یه حسابی داره. لذا رابطه عاطفی بین قاسم ابن الحسن و امام حسین علیه السلام یه رابطه بسیار خاصیه، بسیار خاصیه. در کتب مقاتل اومده وقتی که قاسم ابن الحسن لباس رزم رو پوشید، هنوز اون رشد لازم جسمی رو نکرده بود، 13 سالش بود، عبا یا اون ردایی که داشت یه مقدار بلند بود که به کفشش حتی گیر میکرد، به این حالت. حتی اینم نوشتن بند کفشش تو قسمت چپ که این نعلین رو نگه داره بریده شده بود، که این گاهی از پاشم در میومد. با این حالت یه وقت اومد جلو خیمه عمو، عمو دید که قاسم لباس رزم پوشیده، یعنی قبل از این که عمو بگه اجازه میدید، با لباس اومد که عمو ببینه حالا میفرمایید برم یا نه. میگه به محضی که امام حسین قاسم رو با لباس رزم دید، دست کرد تو گردنش، ای عمو برادرزاده، اونقدر گریه کردن که در مقاتل داره حتی قشی لحما، تا هر دوتا غش کردن. این چیه قضیه؟ مثلا شما حالا، من که نمیفهمم، در حد فهم کودکانه خودم میخوام یه اشاره‌ای بکنم، یک در این حد بنده حالا که میفهمم بگم، یه معلم مثلا امیدها داره نسبت به یه شاگردش، معلمی که اهل درده، معلمی که دلسوخته و عاشق تربیت افراده، وقتی 50 تا 30 تا 60 تا شاگرد داره، یه شاگرد رو خیلی لایق و مستعد میدونه، امیدها نسبت به این شاگرد داره، میبینه خوشحال میشه، نگاهش میکنه اصرار احساس سرور میکنه، دو روز نبینه احساس تنهایی و غربت و غم میکنه، میگه این انشالله کارها خواهد کرد. امام حسین امیدها از نسل امام مجتبی و جناب قاسم ابن الحسن داره که اینها باید تو جامعه گلستانها ایجاد کنن، ولی کار به جایی رسیده که این غنچه نورسته ای که هنوز کاملا شکفته نشده باید همونجا خفه بشه. لذا امام رنجش بر اساس اینه که ببینید جامعه ما کارش به کجا رسیده، میخوان این غنچه هایی که بناس عطر ارزنده رو به فضا بپراکنن، الان در همون غنچه خفشون بکنن. لذا اونقدر امام علیه السلام گریست تا بعد از اینکه به هوش آمدن، قاسم ابن الحسن به امام حسین عرض کرد عمو جان اجازه میدید منم برم میدان؟ اول امام حسین عرض کرد که عمو جان میشه شما نرید؟ گفت عمو جان شما رو به بابام امام مجتبی قسم میده. وقتی قسم به بابا امام مجتبی داد، امام حسین فرمود عمو جان تو هم برو. امام حسن اومد بیرون میدان، رجزی خون، اون مطالبی که میدانید جنگ در گرفت، یه عده‌ای به طرف این کودک آمدن، حالا نوجوان کودک 13 ساله، شمشیری ابتدا به فرق قاسم ابن الحسن زدن. بله فرق علی رو شمشیر میزنن. اینا با آل علی، با مغز و سر آل علی اینا مخالفن. اینم از آل علیه، کما این که به فرق علی اکبر هم زدن، کما این که گرز رو به فرق ابوالفضل هم زدن، کما این که سر امام حسین رو هم بالای نی کردن و هاکذا. شمشیر بر فرق قاسم ابن الحسن زدن، فرق شکافته شد، خون همه چهره رو گرفت، قاسم به زمین افتاد، فریاد زد عمو جان مرا دریاب. میگن وقتی صدای استغاثه قاسم به گوش امام حسین رسید، تعبیری که در کتب مقاتل داره، مثل عقابی که برای صید میخواد پرواز کنه حمله بر بشه، با هرچه سرعت بیشتر امام حسین به سوی میدان آمد. قاتل قاسم که شمشیر رو به فرق جناب قاسم وارد کرده بود داشت رد میشد، امام حسین به او حمله کرد، شمشیری زد، او دستش رو آورد بالا که حائل کنه، شمشیر امام حسین به دستش گرفت، دست او بریده شد، نعره زد. دشمن دید امام حسین دست قاتل قاسم رو بریده، یه باره گروهی با اسبها هجوم آوردن، اسبایی که نعلهای تازه داشتن. یه وقت صدای این نوجوان 13 ساله زیر سم اسبها بلند شد، عمو جان دگر مقاتله نکن، همه استخونهای من هم خورد شد، فقط میخوام یه بار دیگه عمو جان تو را ببینم. یه وقت امام حسین این لشکریان رو جدا کرد، اومد بالا سر قاسم، سر قاسم رو در بغل گرفت، دید قاسم جان به جان آفرین تسلیم کرده. میگن اونقدر امام حسین همونجا گریه کرد و فرمود چقدر برای من عمو سخته که توی برادر زاده از من کمک بخوای و من نتونم کمکت بکنم. بعد بغل کرد قاسم رو، سینه قاسم رو به سینه‌اش چسبون، به این حالت بیاره به سمت خیمه ها. یه وقت پای قاسم به زمین کشیده میشد. من نمیدونم، این یک سوال برای من، قد امام حسین بلند بوده، قاسم 13 ساله، وقتی سینه قاسم به سینه امام حسین چسبیده، پا چرا به زمین کشیده می شود؟ تصور من اینه که قد امام حسین خمیده شده بوده، شاید دولا دولا را می افتاده از این مصیبت این نوجوان پاک آل رسول. لذا اومد تو خیمه، بدن قاسم رو تو اون دارالحرب گذاشت. عرض ادبی به امام مجتبی بکنیم، این یک پسر امام مجتبی است، قاسم ابن الحسن. جوانای عزیز، نوجوانها، شما رو به جان قاسم ابن الحسن امشب قرار داد امضا کنید، با آل علی پاک دامن باشید، آزاده زندگی کنید. یه پسر دیگری هم امام حسن داره، 11 ساله است، به نام عبدالله ابن حسن، اونم عاشورا کربلا شهید شد. کو اصلا پدر یادش نیست که از بچگی بابا ندیده، تو دامن امام حسین بزرگ شده، او هم شهید شد. کی؟ وقتی بدن امام حسین تو گودال قتلگاه بود. زینب سلام الله علیها دامن خیمه رو کنار زد، دشمن امام حسین رو محاصره کرده بود. این بچه از در خیمه آهسته آهسته داشت نگاه میکرد، دید شمشیرا میره بالا، میاد پایین، حلقه کردن، دوید به طرف میدان. امام حسین از لابلای این جمعیت دید که عبدالله داره میاد، فریاد زد خواهرم زینب بچه رو بگیر. اما بچه در رفت، از لابلای جمعیت خودشو رسون انداخ رو بدن امام حسین، گفت نمیگذارم عمویم رو شهید کنی. شمشیری بالا رفت، این بچه 11 ساله دستش رو آورد بالا، شمشیر دستش رو قطع کرد، بیهوش رو سینه عمو افتاد. عمو فرمود برادرزاده الان مهمان بابات امام مجتبی خواهی شد.